Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adayhim ecmeyin. Nâitü dereyye cille ben terihi panzahum bahşe pencum ve payani. Sümme innehu la şubhete fi itaade hissiyeti delalete lafze ala ma'na. Ve kûnuhu behayis yuntagad min semaihi ala ma'na. مع حیثیت اتحاد و حیثیت فنان مع حیثیت دلالت سایر دوال کل علم المنصوب علی رأس الفرسخ در بخش پایانی تلقیه پانزدهم حاج شیخ دو تا مطلب رو بیان میکنه. یک مطلب در مورد این که چرا وضع تعهد نیست و مطلب دوم درباره این که اگر وضع تعهد می بود چه می بود، چگونه تعهد می بود. چرا وضع تعهد نیست و وضع متعهد به چیزی نیست؟ چون وضع محصولی دارد و آن محصول عبارت است از دلالت لفظ بر معنا. واضح هر عملی که انجام می‌دهد نتیجه آن دلالت لفظ بر معناست. دلالت حقایق متعددی نیست، حقایق متعددی نوعیه‌ای نیست که اگرچه دلالت یک نسبت است و تعدد نسبت به تعدد اطراف، اما با تعدد اطراف حقیقت نسبت دلالیه متفاوت نمیشه. یک حقیقت هست که این حقیقت افراد متعددی دارد. بر اساس این مقدمه دلالت لفظ بر معنا با دلالت سایر دوال بر سایر مدلیل در حقیقت دلالت یکی هست. منطقه این حقیقت دلالت که حقیقت واحد است افراد متعدد دارد. همچنان که هیچگاه در هیچ دلالتی بین هیچ دال و مدلولی آن کسی که دال را ایجاد می کند متعهد به چیزی نمی شود، در دلالت وضعیه لفظیه که واضع لفظ را واضع عملی انجام می دهد که نتیجه آن عمل دلالت لفظ بر معنا است، واضع متعهد به چیزی نمی شود. نکته ای که نیاز به تأکید داره اینه که حاجیخ در این بخش از تعلیقه اصلا در صدد تعریف وضع نیستند. مطلقا بیان نمی کنند که وضع چیه. تنها توضیحی که درباره حقیقت وضع در تعلیقه پانزده هم بیان کردند اینه که وضع لازمه ای دارد یا وضع مصدری اسم مصدری دارد و آن اسم مصدر عبارت هست است. ارتباط بین لفظ و اختصاص این دو به یک دیگر و این ارتباط و اختصاص یک حقیقت، یک امر اعتباریه نه یک معنای مقولی. تنها نکته‌ای که در مورد وضع بیان می‌کنند همینه. اما اینکه وضع چه می‌کند که محصول آن ارتباط بین لفظ و معنا و اختصاص آن دو به یک دیگر است، نسبت به این ساکتند. بعضی گمان کردند که در این عبارت پایانی تعلیقه پانزدهم حاشیه حقیقت وضع رو بیان کردند و گفتند حقیقت وضع گذاردن چیزی بر چیزی است، گذاشتن لفظ بر معناست و بعد نسبت به این ایراد کردند، در حالی که چنین نیست. حاشیه در این قسمت پایانی فقط در صدد بیان این هستند که دلالت لفظ بر معنا که محصول وضع است با سایر دلالت ها در حقیقت مشترک است. در سایر دلالت ها آن کسی که دال را ایجاد می کند متعهد به چیزی نمی شود، پس وضع که دلالت لفظ بر معنا را ایجاد می کند با هر عملی که انجام می دهد متعهد به چیزی نمی شود. در سایر دلالت ها کسی که دلالت را ایجاد میکند، نه فقط دال را، تسامح کرده، کسی که دلالت را ایجاد میکند متعهد به چیزی نمیشود، کسی که دلالت وضعیه لفظیه رو ایجاد میکند هم متعهد به چیزی نمیشه. خاچخی مثالی زدن که اون مثال منشأ این اشتباه شده، این اشتباه که گویا در صدد تعریف وضع بودند. و اون مثال اینه که وضع لفظ بر معنا رو و دلالت لفظ بر معنا رو تشبیه کردن به دلالت علم منصوب بر رأس فرسخ بر فرسخ. تنها اتفاقی گفته همین بوده. این دو رو از این جهت به هم تشبیه کردند که همچنان که در دلالت علم منصوب بر رأس فرسخ بر فرسخ تعهدی وجود ندارد، در دلالت لفظ بر معنا هم تعهدی وجود ندارد. نکته دوم در مورد تعهد، بیان یک تصور اشتباه نسبت به نظریه تعهد و تصحیح اونه. اون تصور اشتباه چنین میشه بر اساس این مقدمات میشه تحقیر کرد که اون تصور اشتباه اینه که وضع یعنی آنچه واضح انجام میدهد عبارت از تعهد است. تعهد اراده تفهیم معنا به لفظ است. اراده تفهیم معنا به لفظ متوقف است بر اینکه لفظ مفهم معنا باشد. طبعا اگر لفظ مفهم معنا نباشد، کسی نمیتواند اراده بکند تفهیم معنا را به وسیله لفظی که مفهم معنا نیست. بنابراین اراده تفهیم معنا به لفظ متوقف است بر اینکه لفظ مفهم معنا باشد. لفظ در چه صورتی مفهم معناست؟ در صورتی که وضع تحقق پیدا کند. پس لفظ پیش از وضع مفهم معنا نیست. لفظ با وضع مفهم معنا می شود. بر اساس این مقدمات اگر وضع همان تعهد باشد و تعهد اراده تفهیم معنا به لفظ باشد، طبعا لفظ پیش از وضع مفهم معنا بوده است و این خلف این است که فرض کردیم لفظ با وضع مفهم معناست نه پیش از وضع. بنابراین یا وضع تعهد نیست و یا اگر تعهد است، تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ نیست. این تصور اشتباهی که نسبت به نظریه تعهده که بر اساس اون واضع متعهد میشه به واضع متعهد میشود به این معناست که واضع متعهد میشود به این که اراده کند تفهیم معنا را به وسیله لفظ. و چون این اراده مؤخر است از اینکه لفظ مفهم معنا باشد، پس و لفظ و اینکه لفظ مفهم معنا باشد با وضع اتفاق می افتد نه پیش از وضع، بنابراین واضع نمی تواند متعهد بشود به اراده تفهیم معنا به وسیله لفظی که آن لفظ هنوز مفهم نیست، چون هنوز وضعی صورت نگرفته و بناست بر اینکه با این وضع لفظ مفهم معنا بشود. حاچخ یک قید رو به تمام این مقدمات اضافه میکنند تا ناروا بودن این سیر استدلال مشخص بشه و اون اینه که این مطالبی که حاچخ بیان میکنند با فرض صحیح بودن نظریه تعهده. نظریه تعهد آنگونه که مقررش صاحب تشبیه الاصول بیان کرده چنین است نه چنان. البته صحیح نیست. البته وضع تعهد نیست، چون که در دلالتی که بین لفظ و معنا به وسیله رفع لفظ رخ میده، این دلالت با سایر دلالت ها یک حقیقت دارن. چون در سایر دلالت ها تعهد نیست، پس در دلالت لفظ و معنا هم تعهد نیست. بنابراین حاچخ بنابراین نظر خودشون بیان نمی کنند. فقط در صدد توضیح نظریه تعهد آنگونه که صاحب این نظریه بیان می کرد هستند و اون اینه که آنچه واضح انجام می دهد تعهد است. تعهد اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ است، اما نه اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان تعهد، بلکه اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال لفظ در معنا، نه در زمان تعهد. بنابراین اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال، که طبعا استعمال مؤخر از وضع است، یعنی مؤخر از تعهد است، اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال متوقف است بر اینکه لفظ مفهم معنا باشد. صحیح، یعنی اگر لفظ مفهم معنا نباشد نمیتوان اراده کرد تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال را، این رو نمیتوان اراده کرد. لفظ قبل از وضع مفهم معنا نیست، با وضع مفهم معنا میشود. پس میتوان نظریه تعهد را این گونه تعریف کرد که وضع تعهد است و وضع و آنچه وضع انجام میدهد تعهد است. تعهد اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال است، نه اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان تعهد و در زمان وضع. طبعا چون لفظ پیش از وضع مفهم معنا نیست، اما پیش از استعمال و پس از وضع مفهم معنا خواهد بود، پس می توان به این نظریه ملتزم بود که وضع تعهد است، اما تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ در زمان استعمال. لذا اگر محصولی که هاچرخ بیان کردند وجود نداشته باشه، که اون محصول عبارت بود از اینکه دلالت و نسبت دلالیه حقایق متعدد ندارد که در پاره از آن حقایق تعهد وجود داشته باشد و در پاره دیگر نه، چون حقیقت نسبت دلالیه فارغ از اینکه دال و مدلول چه باشند یکی است و در آن حقیقت تعهدی از جانب کسی که آن نسبت را ایجاد می‌کند وجود ندارد، موجه نیست که عمل واضع را در ایجاد نسبت دلالیه وضعیه لفظیه به معنای تعهد تفسیر کرد. خلاصه نکاتی که در ذیل طریق 15 نمی‌فهمیدم، جنبندشون اینطور میشه بیان کرد که هاچرخ ارتباط لفظ و معنا و اختصاص این دو به یکدیگر رو این سوال رو مطرح کردن که آیا این ارتباط و اختصاص معنای معقولی یا امر اعتباری. امر اعتباری رو و اعتبار رو توضیح ندادند. عرض کردم که این تناقض است که بگوییم اعتبار امری واقعی است و قائم به معتبر است، اما معتبر واقعیت ندارد و وجود خارجی ندارد. معتبر طرف اعتبار نیست، بلکه همان اعتبار است که از زاویه دیگری مورد لحاظ قرار گرفته. لذا دوگانه معنای معقولی و امر اعتباری موجه نیست. می توان چنین دوگانه‌ای رو مطرح کرد، امر محسوس و نامحسوس، امور ارادی و غیر ارادی، اما امور اعتباری در مقابل امور معقولی نیستند. لوسلم که چنین دوگانه‌ای درست باشد، ادله کاچه اقامه کردن مبنی بر این که ارتباط و اختصاصی که محصول وضع است نه خود وضع، وضع تخصیص است که به اشکال مختلف تحقق پیدا میکنه. ارتباط و اختصاصی که محصول وضع است نمیتواند معنای معقولی باشد، چون اگر معنای معقولی باشد از مقولات جوهریه که مسلما نیست، از مقولات عرضیه است. اگر از مقولات عرضیه باشد نیازمند به موضوع محقق در خارج است، اما اطراف ارتباط و اختصاص لفظ و معنا به وجود خارجی نیستند، بلکه طبیعت لفظ و معنا هستند. این دلیل رو پاسخ دادم به این که اگر مطلقاً واضح هیچ تصوری از لفظ و معنا نداشته باشه و لفظ و معنا رو تصور نکرده باشه، نمیتونه ارتباط و اختصاص رو ایجاد بکنه. آنگاه که ارتباط و اختصاص رو ایجاد میکنه، این ارتباط و اختصاص نه بین دو طبیعت لفظ و معنا از آن حیث که طبیعتند، بلکه از آن حیث که مرآت وجودات متعدد و مختلف در متن‌های متعدد برای ظرف، برای لفظ و معنا هستند. بنابراین میتوان ملتزم شد که ارتباط و اختصاص مقولی عرضی هستند، محتاج به موضوعند و موضوع آنها تحقق دارد. تحقق خارجی داره، اثر داره، طبیعت به ماهیه نیست. لذا اینکه فرمودن این ارتباط ثابت است ولو لم یتلفظ به لفظ ما ولم یوجد مفهومه فی ذهن احد موجه نیست. این ارتباط حقیقتا ثابت است ولو اینکه تلفظ نشده باشد، اما نمیتواند فی ذهن احد موجود نشده باشد و ارتباط باشد. این ارتباط ثابت است چون در ذهن واضح هم لفظ تحقق پیدا کرده و هم معنا. دلیل دومشون این بود که از امور اعتباری نیست، چون که به اختلاف اعضا مختلفه. عرض کردم که میتونه از امور واقعی باشه و مورد اطلاع همه نباشه. بسیاری از مقولات امور مقولی هستند که همه نسبت به اونها آگاهی ندارند. دلیل سومشون این بود که ارتباط و اختصاص نمیتواند از مقولات عرضی نسبی باشد. حالا در ما نحلوفی نمیتواند مصداق اضافه مقولی باشد، چون بعد از تحقق ارتباط و اختصاص هیچ حیثیت عینی به نفس و معنا زمینه نمیشود. عرض کردم که حیثیت عینی اگر محسوس منظور است، حیثیت عینی محسوسه به هیچگاه با تحقق اضافه معقولی حیثیت عینی محسوس و اطراف اضافه نمی شود. و اگر منظور این است که مطلقاً حیثیت عینی اضافه نمی شود، چنین نیستش. حیثیت عینی اضافه می شود که مصحح این است که لفظ متصف به دال می شود و معنا متصف به مدلول. و در نهایت هم در پایان طریقه 15 اینکه برخی از تلامذه ها شیخ گمان کرده بودند که ایشان وعظ را تفسیر کردند به جعل لفظ علل معنا، این موجه نیست. مطلقا ها شیخ در این تعلیقه وعظ را تفسیر نکردند که چیه، فقط حقیقت ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا را توضیح دادند که حقیقتی اعتباری است. اون چیزی که منشأ این برداشت ناسواب شده این بوده که حاشیه تشبیه کردند وضع لفظ و معنا رو به وضع علم بر رأس فرسخ، و این تشبیه فقط برای بیان این نکته بوده که دلالت لفظ بر معنا با دلالت سایر دوال بر مدلولشان از حقیقت واحد برخوردار است، چون در دلالت سایر دوال بر مدالیلشان تعهدی وجود ندارد. پس در دلالت لفظ بر معنا هم تعهد وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.